بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در سیر بحث‌های رجالی رسیدیم به بحث منبع شناسی. عرض کردیم که منابع ما یا منابع رجالی هستند یا منابع حدیثی هستند. منابع رجالی رو گفتیم که یا اصول هستند یا منابع متأخر و یا نرم افزارها و اپلیکیشن ها و سایت ها. در مورد اصول هم گفتیم اصول اولیه داریم و ثانویه. اصول اولیه رو معمولا 6 کتاب براش ذکر میکنن: رجال شیخ، رجال مرحوم کشی، فهرست مرحوم شیخ و فهرست مرحوم نجاشی، که این 4 کتاب رو در جلسه قبل بحث کردیم. 2 تا کتاب دیگه باقی میمونه که اینها رو باید عرض کنیم. یکی رجال برقی هست و دیگری زعفای ابن غزائری. دیدگاه رایج در مورد رجال برقی این است که این کتاب یا برای احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که مرحوم کلینی با 1 واسطه ازش نقل میکنه، مال زمان امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام هست، یا برای نوه اوس احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. و خب این احتمال هم وجود داره که اصلا کسی غیر از این دوتا باشه. سیر این کتاب هم با توجه به اسمش رجالی هست، فهرست نیست و مثل رجال شیخ هم طبقه افراد در چینش اسامی لحاظ شده و بر اساس اصحاب ائمه علیه مسترات و السلام و بر اساس زمانهای اونها باب بندی شده. این کتاب احتمالاً از منابع رجال شیخ بوده. بعضی جاها میبینیم که عیناً اون چیزی که توی رجال برقی هست در رجال مرحوم شیخ ذکر شده، اما به شکل متعارف صرفاً نام راوی در این کتاب اومده و توی این نام‌ها هم ترتیب الفبایی رعایت نشده. مثلا شما اگر تو این کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام رو نگاه بفرمایید، میبینید که اولین اسم جابر ابن یزید جوفی است، بعد فرات ابن احنف، بعد صالح ابن میسم، بعد ابان ابن تغلب، که خب روشن میکنه که اصلا این بحث ترتیب الف با ای رعایت نشده. اطلاعات رجالی که غیر از حالا اون طبقه این کتاب به ما میده بسیار کم و اندک هست. اطلاعات طبقهش هم عرض کردیم بر این اساس است که ذیل مثلا اصحاب امام صادق علیه السلام نام جابر ابن یزید جعفی رو آورده و این باعث میشه که ما حدود زمانی جابر ابن یزید جعفی رو مطلع بشیم. خب این از رجال برقی. آخرین کتابی که در اصول اولیه مطرح هست زعفای ابن غزائری هست. ابن غزائری شخصی است به نام احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری. پدرش همردیف مرحوم شیخ مفید هست و از اساتید مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی بوده. خودش هم از این گونه برمیاد که کمی سنن بزرگتر از مرحوم شیخ و نجاشی بوده. ایشون از متخصصین علم رجال بودند، کتابهای رجالی داشتند، فهرست داشتند که مرحوم شیخ در مقدمه فهرست خودش میگه کتاب فهرست ایشون از بین رفته. آنچه که الان به دست ما رسیده خود این کتاب رجال قضائری نیست. مرحوم ابن قضائری خب فهرستش که از بین رفته، رجالی داشته در بحث ضعفا که فقط ضعیف ها رو در اونجا جمع کرده، عناوینی که ضعفی در اونها بودن. اصل این کتاب به ما نرسیده، اما مطالب این کتاب در کتاب‌های دیگه مثل خلاصه علامه حلی و معجم الرجال مرحوم قحپایی و رجال ابن داوود و امثال اینها، مطالب اون کتاب منعکس شده و الان هم که چاپ میکنن کتاب به عنوان رجال ابن قضائری، در حقیقت اومدن مطالب این کتاب ها رو که از ابن قضائری نقل کردن جدا کردن، خودشون یه مجموعه ای ساختن به نام رجال ابن قضائری. البته در انتساب این مطالب هم به ابن قضائری برخی تردید کردن که مثلا علامه ممکنه سند صحیحی به نسخه رجال ابن قضائری نداشته یا بقیه علما، اما بقیه علما هم نه، این کتاب رو قبول کردن. پس اصل این که این کتاب مفادش، نسخهش، مطالبش حجیت داره یا نداره، این محل بحث و تردید هست. این کتاب مطالب و نکات رجالی بسیار خوبی داره، برخی حتی قوت رجالی ابن قضائری رو از نجاشی هم بالاتر میدونن. اما خصوصیت این کتاب این است که خیلی ها رو جرح کرده، کسایی که بعضن وساقتش رو بقیه قبول دارن و شواهد متعددی وجود داره که تضعیفات ابن قضائری اجتهادی و بر اساس متن شناسی بوده. یعنی روایت یک راوی رو میرفته مفادش رو نگاه میکرده، مقایسه میکرده متن و مفاد روایت این راوی رو با فهم خودش از دین، خصوصا تو بحث‌های عقیدتی و بحث امامت. اگر می دیده که متن این روایتی که مثلا آقای الف نقل کرده این با فهم خودش از دین سازگار نیست، خب این باعث می شده که اون راوی رو تضعیف کنه، چون می گفته که این مفاد ممکن نیست از معصوم سر زده باشه، پس حتما این راوی داره دروغ میگه، یا این داره جعل حدیث میکنه، یا ضعیف خوب دقت نکرده به کلام امام. حالا اگر این حرف صحیح باشه، معناش این است که فرمایشات جرحی ابن قضائری چندان قابل اعتنا و تمسک نیست و اجتهادیست و برای ما حجیت نداره. برای اینکه شما یه مراجعه هم داشته باشید و یک تمرینی بکنید مراجعه به این کتب رو، غیر از اینکه حالا تورق میکنید بخش‌های مختلف رجال برقی و ضعفای ابن قضائری رو نگاه میکنید، میتونید این اسامی رو، محمد ابن اورمه یا حسن ابن اسد طفافی رو، اینها رو عناوینشون رو تو این کتاب ها مراجعه کنید، ببینید، مقایسه کنید. مثلا توی این اصول سته رجالی مطالبی که در اینها اومده و ممکنه به نکات خوبی در این زمینه برسید. خب این از اصول اولیه رجال تمام شد. حالا میخواییم با اصول ثانویه رجالی آشنا بشیم. به این کتاب ها میگیم اصول، به خاطر اینکه بعضن از منابعی استفاده کردن که در اختیار ما نیست، یعنی در نوع خودشون میشن قدیمی ترین منابع ما، مثلا در این کتاب ها از رجال ابن عقده، رجال عقیقی، رجال ابن عبدون یا فضل ابن شازان اینا مطالبی نقل میشه، یعنی اینها منبع بودن برای این کتاب ها، اما این منابع به دست ما نرسیده. پس به همین جهت بهشون اصول گفته میشه. اما اصول ثانویه چرا بهشون میگن ثانویه؟ چون که علاوه بر اون کتاب هایی که به دست ما نرسیده، منبع اصلی و عمده این کتاب ها همون اصول اولیه هستن. یعنی منبع اصلی اینها همون رجال شیخ و فهرست شیخ و فهرست مرحوم نجاشی و رجال کشی و اینهاست و عمده مطالبشون هم از همین اصول سته اولیه جمع کردن. گاهی وقتا اصلا میگن که ما این رو از رجال شیخ که به خط خود مرحوم شیخ نوشته شده داریم برای شما نقل میکنیم، لذا به اینها میگن ثانویه و یک پله بعد از اصول اولیه تلقی میشن و چون مطالب اصول اولیه رو هم نقل میکنن، میتونن یک نسخه‌ای برای اونها هم تلقی بشن، یک نسخه که در اونجاهایی که مثلا متن تردید داریم چه نقلی واقعا در نسخه صحیح وجود داشته. خب در این اصول ثانویه چهار کتاب رو به شکل متداول نام میبرن: رجال مرحوم علامه یا خلاصة الاقوال، رجال ابن داوود، حالا فهرست منتجب الدین و معالم العلمای ابن شهرآشوب، که این دوتای آخری چندان کاری فعلا بهشون نداریم، فعلا تأثیر چندانی برای ما ندارن. عمده در این مرحله همون خلاصة الاقوال علامه حلی و رجال ابن داوود هست. خلاصة الاقوال در حقیقت مرحوم علامه یک کتاب رجال کبیر داشتن که این خلاصة الاقوال خلاصه ایست از اون رجال کبیرشون به دست ما نرسیده. این کتاب هم رجال نه فهرست، یعنی راویان رو لیست کرده، دو قسمت داره. قسمت اول رو اختصاص داده به راویانی که مورد اعتمادن یا قبول کلامشون رجحان داره. قسم دوم راویانی هستن که جایز نیست اعتماد به منقولات اونها. البته این توی قسم اول بحث اعتماد و بحث عدم اعتماد، خود مرحوم علامه خیلی جاها اجتهادن اینها رو معتمد دونسته یا غیر معتمد دونسته، لذا مثلا گفته میشه فلان عنوان در قسم اول خلاصة الاقوال اومده، این نشون میده که یعنی علامه بهش اعتماد کرده. ترتیب اسامی هم بر اساس حروف الف با شبیه ترتیب مثلا فهرست هست که الف یک باب، ب جداست، ت جداست، و در الف هم باب ها بر اساس از اسامی مثلا باب ابراهیم، باب اسماعیل، باب اسحاق، باب ایوب. باز هم مثل فهرست عرض کردیم ترتیب حروف دوم لحاظ نشده و آخر هر باب هم یه بابون فل آهاد داره، اون اسمایی که مثلا با الف شروع میشه اما یه اسم بیشتر نیست دیگه، نمیخواسته باب براشون جداگونه تنظیم بکن. در خلاصة الاقوال علاوه بر ترجمه های متداولی که توی کتاب های رجالی دیگه هم هست، به دو تا نکته میشه گفت اضافه تر داره. یک، ضبط اسماء الرجال هست، سعی میکنه که نحوه تلفظ دقیق اسامی رو بگه، مثلا بگه این حمیده یا حمیده. البته خود مرحوم علامه یک کتابی داره به نام ایزاح الاشتباه که اونجا این ضبط اسامی رو هم سعی کرده به دست بیاره. خب پس نکته اول که به ضبط اسماء الرجال پرداخته، نکته دوم هم استدلال های رجالی محدودی تو این کتاب دیده میشه. در انتهای این کتاب هم 10 تا فایده رجالی ذکر شده که مثلا فایده اول در مورد کشف اسامی افرادی است که به کنی معروفن، مثلا ابو ایوب خزاز اسمش چیه، مثلا ابو علی اشعری اسمش چیه. تو فایده اول این رو فرمودن، تو فایده دوم یه مصداق بحث تمیز مشترکات رو بهش اشاره کردن، همینجور فواید. و حالا من این دوتا فایده رو که مهمتر شاید باشه رو اشاره کنم. تو فایده سوم ایشون اومده گفته که شما خیلی در اسانید مرحوم کلینی میبینید که گفته عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد یا سهل ابن زیاد. تو این فایده سوم مرحوم علامه میگه خود کلینی فرموده که مراد من از عدتون من اصحابنا تو این موارد کیا هستن، اسمشون اونجا گفته. یا تو فایده هشتم طرق مرحوم شیخ و مرحوم صدوق که تو مشیخه های تهذیب و فقیه هستند رو بهش اشاره کرده و تحقیق کرده که حالا مثلا این طرق صحیح هست یا صحیح نیست. خب این از خلاصه ای از خلاصت الاقوال، توضیح مفاد این کتاب. حالا شما مراجعه بفرمایید هم به بخش اول هم به بخش دوم هم به فایده کتاب تا بیشتر با این کتاب آشنا بشید. کتاب بعدی که بهش میپردازیم رجال ابن داوود هست. رجال ابن داوود بازم روشن رجال فهرست نیست، نویسندش حسن ابن علی ابن داوود هلیست، قرن هفتم که هم عصر با مرحوم علامه است و کتاب مرحوم علامه و ایشون هم در سبک نگارش خیلی شبیه به هم هستند. حالا یا علامه از ایشون گرفته یا ایشون از علامه گرفته یا هر دو از شخص ثالثی گرفتن، این احتمالا وجود داره. خودشون هم گفتن که هدفشون جمع مطالب منابع قدیمی رجالی در یک منبعه که همه اینها رو یک جا جمع بکنن و بتوانن دیگه بی نیاز بکنن ما رو از مراجعه به کتب و منابع قدیمی. همونطور که عرض شد این کتاب مثل کتاب مرحوم علامه دو بخش داره. البته بخش اول ایشون ممدوحین و موثقین هستن و بخش دوم اون ایشون مجروحین هستن، کنایه کسایی که جرح شدن. عناوین دو بخش یک مقداری با عناوین دو بخش خلاصت الاقوال علامه متفاوت هست که اگر دقت بفرمایید انشاءالله متوجه خواهید شد. در ترتیب اسامی مرحوم ابن داوود به شکل کامل بر مبنای حروف الفا دقت کرده، تنظیم بر اساس حروف الفا باشه، یعنی حرفهای اول، حرفهای دوم، حرفهای سوم اینها رو به ترتیب لحاظ کرده. مثل خلاصت الاقوال و فهرست شیخ و اینا دیگه نیست که مثلا ایوب بر ابان مقدم باشه، نه، ایشون اول حمزه رو نگاه کرده بعد ایوب رو با ابان مقایسه کرده، دیده بس اون یس ایوب متأخر شده. از این جهت مراجعه و ارتباط با این کتاب بسیار ساده تر هست. نکته دیگه ای که در این کتاب وجود داره استفاده از رمز هاست. ایشون برای اشاره به منبع این حرفی که میزنه رمز قرار داده که نخواد اسم کتاب رو هی زیاد تکرار کنه. مثلا به جای رجال کشی از رمز کش استفاده میکنه، به جای رجال نجاشی از جش، رجال شیخ جخ، فهرست شیخ ست، رجال برقی قی، یا برای حتی ائمه علیهم السلام هم رمز قرار داده که تو مقدمه این کتاب توضیح میده که مثلا اگر یک نفر راوی از امام صادق علیه السلام باشه بعد از عنوانش میگه ق. بعد از اگر راوی از امام باقر باشه علیه الصلاة و السلام قر، امام کاظم علیه الصلاة و السلام ضم، و اگر بعد از اسم راوی لم علامت و رمز لم رو قرار بده، یعنی لم یر و ان واحد من هم از هیچ کدوم از اون ائمه نقل نکرده است. خب این از این نکته. بله مثل رجال علامه بحث ضبط اسما رو داره، یک مقدار استدلالای رجالی رو داره. در انتهای بخش ممدوحین فهرست افرادی رو ذکر کرده که نجاشی دو بار ثقتون برای اونها به کار برده. در انتهای بحث مجروحین لیست رواتی رو ذکر کرده که دارای انحراف مذهبی بودن، مثلا قلات رو لیست کرده، واقفی ها رو، زیدی ها رو، اینها رو لیست کرده. اما یک نکته مهم و پایانی که باید در مورد این کتاب عرض بکنیم خدمت شما این است که نسخه چاپی این کتاب بسیار بسیار پرغلطه و این غلط ها توی این رموز هم زیاده. مثلا کش به جش یا جش به کش، اینها خیلی غلط های زیادی خلاصه هست. حالا از نسخه هاست، از مؤلف، اینها رو دیگه خیلی بنده اطلاع ندارم، ولی این اشتباه ها وجود داره. خب ما بحث از اصول ثانویه رو هم اینجا خاتمه میدیم. میرسیم به منابع بعدی، یعنی جوامع و معاجم متأخر. این منابع متأخر وجه اشتراکشون این است که تمام منابعی که در اختیار اونها بوده الان در اختیار ما هست. یعنی اینجوری نیست که یک منبعی داشته باشن که اون منبع به ما نرسیده باشه. تمام منابع در اختیار ما هست و به شکل متعارف اینها میان مطالب اصول اولیه و اصول ثانویه رو بیان میکنن. البته نظم و ترتیب الفبای اینها خب خیلی رعایت میکنن برای اینکه مراجعه به اونها راحت تر و ساده تر باشه، و مطالب اضافی تتبعی و تحقیقی هم در اونها دیده میشه. تحقیقی یعنی مثلا تحقیق کردن که آیا این شخص توثیقات عام خاصی داره یا نداره، یا میتونه از فلان شخص نقل مستقیم کرده باشه یا نمیتونه. و مطالب تتبعی هم دارن، یعنی مثلا تتبع کردن در کتاب‌های حدیثی و اسناد راوی‌ها و مرویون انهای این افراد رو پیدا کردن، تحقیق کردن، در آوردن. ما خیلی مختصر اهم این منابع رو میگیم، اونایی که یه مقداری مهمتر هست رو یه مقداری بیشتر در موردشون توضیح میدیم تا ببینیم چه میشود. مثلا از بین این کتاب ها کتاب های سگانه میرزای استرابادی در ابتدای قرن 11 هست. ایشون 3 تا کتاب رجالی داره: الوجیز، الوسیط، الکبیر، که الکبیر به منهج المقال معروفه. وقتی که مرحوم بهبهانی بر این کتاب حاشیه زده بر قوت علمی و اهمیت این کتاب بسیار افزوده، بالاخره نکات و فرمایشات مرحوم وحید بهبهانی خیلی قابل استفاده است. کتاب دیگه مجمع الرجال مرحوم قحپایی است، باز در قرن 11، که عین عبارات اصول اولیه و ثانویه رو اینا رو عنایت داشته که ذکر بکنه. باز هم چون عین عبارات رو میخواسته بیاره میتونه نسخه ای برای این کتاب ها لحاظ بشه. گاهی وقتا میبینیم مثلا توی رجال نجاشی چاپی عبارتی هست که توی معجم الرجال عبارت منقول از نجاشی با این یه مقداری متفاوت هست. کتاب دیگه جامع الروات مرحوم اردبیلی تو قرن اواخر قرن 11 هست که یک زحمت خیلی مهمی که برای اولین بار در کتب رجالی ایشون کشید و باعث شد که این کتابش خیلی هم میگن طول بکشه که نوشته بشه، این بود که ایشون اومد راوی ها و مرویون انهای یک عنوان رو از کتب حدیثی تتبع کرد، جمع کرد و از این روش برای تمیز مشترکات استفاده کرد. یعنی مثلا با تتبع ایشون این نتیجه حاصل شد که آقا مثلا آقای الف از ب نقل میکنه، آقای الف هیچ وقت از جیم نقل مثلا نکرده و این باعث میشه که ما هر وقت دیدیم الف نقل کرده از یک نفر و این مردد بود بین ب و جیم، بدونیم مراد این شخص ب هست. خلاصه تو این زمینه زحمت زیادی کشیده شده. کتاب بعدی که از مهمترین کتاب‌های معاجم و جوامع رجالی است، کتاب تنقیح المقال مرحوم مامقانی در قرن 14 هست که زحمت زیادی در جمع‌آوری مطالب و تحقیقات رجالی کشیدشون، کتاب ارزشمندی تهیه شد. بعضن ایشون مطالبی که قابل استفاده بود از کتب رجالی اهل سنت رو هم به مطالب خودش اضافه کرد. ذیل هر عنوانی ایشون ضبط اسم اون شخص رو ذکر میکنه، نسبش رو ذکر میکنه، آرا و اقوال رجالی ها رو ذکر میکنه، بعضن تمییز وی از مشترکاتش رو ذکر میکنه، مثلا میگه این اگه در این طبقه باشه هست، اما اگه در این طبقه باشه این شخص نیست، یه شخص دیگه است. و در مرحله آخر هم نتیجه گیری میکنه که به نظر خودشون بالاخره این شخص روایاتش مورد وثوق هست یا مورد وثوق نیست. فرزند ایشون هم در مقام توزیع و تعلیق بر اومدند بعد از مرحوم پدرشون و سعی کردند که توی چاپ جدید این کتاب تعلیقات سودمندی رو اضافه کنن، مطالبی رو که تو متن نیامده به نظرشون لازم می اومده توی پاورقی ذکر کردن، بعضن اشکالاتی که به تنقیح المقال شده رو سعی کردن جواب بدن. چون که خود اصل کتاب تنقیح المقال مرحوم ممقانی حدود 3 سال طول کشید تا به سرانجام رسید، یه مقداری سرعت نگارش بالا بود برای چنین کتابی و این سبب شد یه غلطهایی در اون دیده بشه، بعضن غلطهای خیلی واضح و فاحش، در عین اینکه کتاب کتاب مهم و ارزشمندی است. همین مطلب انگیزه شد تا مرحوم محمد تقی شوشتری از علمای معاصر که سال 1374 شمسی فوت کرد، ایشون کتابی به عنوان قاموس الرجال یا تعلیقات تنقیح المقال چاپ بکنه که این مرحوم شوشتری، حالا معربش میشه مرحوم توستری، این کتاب رو در نقد کتاب تنقیح المقال و برطرف کردن اشتباهات اون نوشته. یعنی اشاره کرده زیر هر عنوان که مثلا توی کتاب تنقیح المقال این مطلب اومده، این مطلب درسته، این مطلب اما غلطه، دلیل غلط بودنش اینه و یه سری توضیحاتی هم که به نظر خودشون باید اضافه می شده اضافه کردن. کتاب بسیار مهمی هم هست، قاموس الرجال. این هم از بله کتاب قاموس الرجال. اما آخرین اثری که در این مقام باید معرفی کنیم معجم رجال حدیث آقای خویی هست که حالا دیگه انشالله در جلسه بعد با معرفی این کتاب این بحث جوامع متأخر رو هم به پایان میرسونیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.